سلام و خسته نباشید. ساعت 5:30 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و مجله خبری. با من جاوید فیضی خوش آمدید. سازمان عفو بین الملل بیش از 354 امضا را به نشانه همبستگی بین المللی با افغانستان جمع آوری کرده است. امضا کننده ها به صورت مشترک از مقام های طالبان خواستند تا به حقوق بشر در افغانستان حرمت بگذارند. بخش جنوب آسیا در عفو بین الملل روز گذشته 12 جولای در شبکه اکس نوشت که وضعیت بشری در افغانستان رو به وخامت است. بنابر این همه باید به دادخواهی مشترک برای پاسخگویی و عدالت در افغانستان ادامه دهند. طالبان گزارش های قبلی درباره وضعیت بد حقوق بشر در افغانستان را رد کرده و دستورهایشان به خاطر محدودیت های جدی را احکام شرعی دانستند. سفارت طالبان در اسلام آباد اعلام کرده که هیئتی از آنها روز گذشته با مقام های وزارت تجارت پاکستان در مورد برخی محدودیت های صادرات کالا از افغانستان گفتگو کردند. خبرگزاری باختر که تحت کنترل طالبان است دیروز 12 جولای گزارش داد که هیئت سفارت طالبان با ماریا کازی رئیس تجارت خارجی وزارت تجارت پاکستان دیدار کرد و اقدام برای مالیه اضافی بر میوه و سبزی های صادراتی افغانستان را برای تاجران افغان و بازارهای پاکستان زیان باردان است. اعتراض ها از ماه اکتبر سال گذشته در منطقه مرزی چمن ادامه دارد و معترضان خواهان حذف شرایط ویزا و پاسپورت برای رفت آمد به افغانستان هستند. این اعتراض ها انتقال کالاها و مواد غذایی را نیز مختل کرده است. در کنار این پاکستان به تازگی بر برخی کالاها از افغانستان مالیه اضافی وضع کرد. آخرین مرحله آزمون کانکور سال 1403 دیروز 12 جولای در کابل برگزار شد. در این مرحله همه داوطلبان پسر بودند و هیچ دختر یا زن در میان آنها حضور نداشت. عبدالباقی حقانی سرپرست اداره ملی امتحانات حکومت طالبان گفته است که نتیجه نهایی آزمون کانکور امسال تا 10 روز آینده اعلام خواهد شد. و گفته حقانی از اینکه شمار داوطلبان خیلی زیاد بود، آنها آزمون کانکور را در 5 مرحله برگزار کردند و در نتیجه بیش از 100,000 تن از داوطلبان اشتراک کردند. طالبان در دسامبر سال 2022 حضور محصلان دختر در تمامی پندونهای افغانستان را ممنوع اعلام کردند و با گذشت بیش از 1.5 سال از این اقدام تا هنوز هیچ خبری در مورد بازگشایی مؤسسات تحصیلات عالی برای بانوان وجود ندارد. رئیس جمهور ترکیه میگوید تا هنگامی که جنگ در غزه ادامه داشته باشد طرح همکار متحدان نظامی ناتو و اسرائیل را تایید نخواهد کرد. پس از برگزاری اجلاس ناتو در واشنگتن، رجب طیب اردوغان دیروز 12 جولای در شبکه اکس توییتر سابق گفت تا زمانی که صلح پایدار در فلسطین برقرار نشود چنین همکاری ها را نمیپذیرد. ترکیه در سال 1952 میلادی به عضویت پیمان اتلانتیک شمالی ناتو درآمد. اسرائیل عضو آن نیست، اما همچنان به عنوان یک شریک ناتو باقی مانده و هر از گاه سربازان اسرائیلی در تمرینات نظامی ناتو اشتراک می کنند. از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر سال گذشته روابط میان اسرائیل و ترکیه خیلی تیره شده است. و رئیس جمهور کنیا تایید کرده که ویلیام روتو رئیس جمهور این کشور استعفای جافت کوما رئیس پلیس این کشور را پذیرفته است. رئیس پلیس کنیا پس از انتقادهای شدید از مقامها و رفتار نیروهای امنیتی در جریان اعتراضهای اخیر جوانان در این کشور دیروز 12 جولای از مقامش استعفا داد. در این اعتراض ها که علیه افزایش مالیه برپا شد دست کم 39 تن کشته شدند. در برخی موارد پلیس به سوی گروه های از مردم که به ساختمان پارلمان کنیا هجوم آورده بودند تیراندازی کرده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری از اینها برایتان خواهیم گفت. انجمن وکیلان افغان در تبعید میگوید که تمامی قاضی ها و وکیلان مدافع زن در افغانستان زیر حاکمیت طالبان کارهایشان را از دست دادند و در وضعیت وحشتناک به سر میبرند.
تمام قضات زن اینا منفک کردن، یعنی به این معنی که هیچ قاضی زن دیگه اجازه نداره که یعنی در دوران حکومت از اینا به حیث قاضی پای وظیفه کنه.
دیدبان حقوق بشر میگوید محدود کردن حمایت از افغانستان از طریق کاهش کمک‌های بشردوستانه برای منزوی ساختن طالبان راه حل نیست. اما این سو زنان افغان میگویند که با دشواری‌های فراوان روبرو‌اند.
بسیار مشکل است بر ما زندگی کردن، تنها بر ما نه بلکه بر هزار فامیل دیگه هم این قسم است.
در مسائل بین المللی خواهید شنید که کارمندان مددرسان در غزه جسدهای ده‌ها تن را از زیر ساختمان‌های فروریخته به دست آوردند. این فلسطینی‌ها تا چند روز گذشته در نتیجه حملات اسرائیل کشته شدند. برنامه جهانی غذا WFP از عدم توانایی مالی برای حمایت از ده‌ها هزار قربانی سیلاب‌های اخیر در افغانستان خبر می‌دهد. سیلاب زدگان چی می‌گویند؟
مردم در پریشانی به زندگی میکنه که همگی مریض است و همگی به خمه تو دیست یه پاشه و همگی که خانباد است و همه تو بیخ حاله که مردم خراب خراب است.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. انجمن وکیلان افغان در تبعید میگوید که تمامی قاضی ها و وکیلان مدافع زن در نزدیک به 3 سال گذشته و حاکمیت دوباره طالبان کارهایشان را از دست دادن. نایب رئیس این انجمن در گفتگو با رادیو آزادی گفت تا حدود 210 قاضی زن افغانستان را ترک کردند و حدود 40 تن آنها در افغانستان به سر میبرند. با گفته انجمن وکیلان افغان در تبعید در حاکمیت دوم طالبان بیش از 2000 وکیل زن شغل خود را از دست دادند و در وضعیت وحشتناک به سر می‌برند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
در 3 سال گذشته گروه‌هایی که بیشترین آسیب را دیدند قاضی‌ها، سرانوال‌ها و وکیلان پیشین زن در افغانستان هستند. بیشتر آنها افغانستان را ترک کردند و شمار از آنها که در افغانستان باقی ماندند در شرایط بد اقتصادی و هراس به سر میبرند. نجلا راحل معاون انجمن وکیلان مدافع مستقل افغانستان در تبعید در گفتگو با رادیو آزادی گفت که در حال حاضر حدود 40 قاضی زن در افغانستان باقی ماندند.
تمام قضات زن اینا منفک کردن، یعنی به این معنا که هیچ قاضی زن دیگه اجازه نداره که یعنی در دوران حکومت از اینا به حیث قاضی ایفای وظیفه کنه. بنابرم اون معلوماتی که من از بعض از همکارای ما که یا دوستای ما که قاضی بودن از اونا داشتم، تقریبا 250 قاضی زن بود که از این 250 قاضی زن در اون مرحله تخلیه تقریبا 200 یا 200 بالای 205 یا 210 قاضی از اینا بیرون شدن از افغانستان، اما بر فعلا 40 یا 45 قاضی که من هنوزم با بعضشان منیس کسایی که دوستایم بودن بعض وقتها خبرشون میگیرم اونا هنوزم داخل افغانستان هستن. بنابر تماسایی که من همراهشان دارم بسیار به یک وضعیت رقابت‌بار هستن.
راحل افزود قاضی هایی که در افغانستان حضور دارند شب و روزشان را هم مانند زندانی در خانه هایشان سپری می کنند، زیرا پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان زندان ها در هم شکست و صدها جنایتکار فرار کردند. به گفته او دوسیه ها و قضیه های بسیاری از این جنایتکاران توسط قاضی های زن مورد بررسی و تصمیم گیری قرار می گرفت. نجلا راحل وضعیت سارنوال های زن را نیز نگران کننده خواند، زیرا به گفتهش بیشتر این سارنوالان در مورد خشونت های خانوادگی مردان در برابر زنان تحقیق کردند.
ما شما خبر دارین که تقریبا نزدیک به 2000 وکیل زن ما در افغانستان داشتیم که بعد از اینکه طالبا حکومت را گرفتن اینا مثل دیگه اقشار جامعه و مثل سایر زنایی که در افغانستان در بخشای دیگه فعالیت میکردن، اولین کاری که اینا کردن وکلای مدافع اجازه ندادن که جواز خود تمدید بکنه و در محاکمه داخل شون و دارالوکاله هایی که اینا داشتن اوجا از طریق دارالوکاله های خود فعالیت بکنن. تقریبا ما بالاتر از 600-700 دارالوکالی که مربوط زنان و وکیل مدافع در ولایت کابل داشتیم و همچنان دارالوکاله هایی که در ولایت های هرات و مزار داشتیم اونا بسته شد و اونا همه دفاتر خود را مواسنادهایی که داشتن معکلینه که با اینا مراجعه میکرده همه را از ترسی که در اون زمان تلاشی ها بود و همه گی میترسیدن نابود کردن و او را آتش زدن و دفاتر خود را بسته کردن.
قاضی ها، سارنوال ها و وکیلان مدافع زن در افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که مشکلات زیاد و جدی امنیتی و اقتصادی دارند و راه برای خروج از افغانستان در دسترسشان نیست. رینا امیری، نماینده ویژه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، به مناسبت روز جهانی قاضی های زن در 10 مارچ گفته بود که فرمان های طالبان بسیاری از قاضی های زن را بیکار کرده و زنان آسیب پذیر افغان را بدون حمایت ساخته است. یک قاضی به نام مرضیه بابکرخیل که اکنون در بریتانیا زندگی می کند به رادیو آزادی گفت که به دلیل نبود قاضی زن در افغانستان بسیاری از خانواده ها به ویژه زنان با مشکلات زیاد روبرو شدند.
مجله خبری رادیو آزادی.
دیدبان حقوق بشر میگوید محدود کردن حمایت از افغانستان از طریق کاهش کمک‌های بشردوستانه برای منزوی ساختن طالبان راه حل نیست. دو مقام این سازمان روز پنجشنبه مقاله‌ای را در این مورد زیر عنوان چگونه با طالبان تعامل کنیم اگر لازم است در وبسایت خود به نشر رسانده است. از سوی هم شماری از زنان افغان میگویند که به خاطر سرپرستی از خانواده‌هایشان با دشواری‌های فراوان روبرواند. سحر لیوال جزئیات بیشتر دارد.
دیدبان حقوق بشر با آنکه تاکید می‌کند که کمک کنندگان به افغانستان باید برای پایان دادن به نقض حقوق زنان و دختران به فشارها بر طالبان ادامه دهند، می‌گوید که محدود کردن حمایت از افغانستان از طریق کاهش کمک‌های بشردوستانه برای منزوی ساختن طالبان راه حل نیست. این مطلب در مقاله مشترک پاتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیا، و فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان این سازمان، زیر عنوان چگونه با طالبان تعامل کنیم اگر لازم است، که روز پنجشنبه در وبسایت دیدبان حقوق بشر نشر شده مطرح شده است. در این مقاله آمده که کاهش کمک‌ها، تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی اعمال شده توسط دولت‌های خارجی از جمله آمریکا از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به بحران اقتصادی و انسانی در این کشور دامن زده است. فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان این سازمان، به رادیو آزادی گفت که کاهش کمک‌ها به مردم افغانستان صدمه می‌زند.
دولت‌هایی که هنوز با طالبان می‌بینند و تعامل می‌کنند، این را در نظر داشته باشند که اولا طالبان را به خاطر نقض‌های حقوق بشری، خصوصا منع کردن زنان از حقوق انسانیشان، مورد فشار قرار بدن، ولی در کنار از اون متوجه باشن که مردم افغانستان را به خاطر کارهایی که طالبان کرده مجازات نمیکنن.
در مقاله نشر شده دیدبان حقوق بشر آمده در کنار آن که زنان و دختران بیشترین آسیب را تحت سیاست‌های توهین‌آمیز طالبان متحمل شدند، آنها نه تنها از آموزش بالاتر از صنف ششم و بسیاری از فرصت‌های کاری محدود شدند، بلکه از بحران بشری بیشترین آسیب را دیدند. یک بانوی بیوه در شهر کابل که سرپرستی 3 فرزند خردسال خود را به عهده دارد و قربانی این بحران بشری در افغانستان است، میگوید با دشواری‌های فراوان روبرو است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی در مورد مشکلاتش گفت:
بسیار مشکل است بر ما زندگی کردن، تنها بر من نه، بلکه بر هزار فامیل دیگه هم همین قسم است، ولی بر کسایی که مثلا بیشتر نوشت است، مثل من که من خودم هیچ کدام سربرستی ندارم، بر کسایی که بیشتر نوشت است بر از با به اندازه مشکل است.
نویسندگان مقاله این سوال را مطرح کردند که چگونه میتوان با بحران طولانی اقتصادی افغانستان و بدتر شدن فقر بدون نشان دادن حمایت از سیاست‌های سوء استفاده‌گرانه طالبان پرداخت. آنان در پاسخ افزودند که برخی از اهدا کنندگان کمک‌ها به افغانستان فرق میان در انزوا قرار دادن مقامات طالبان و تلاش برای نجات بیشتر افغان‌ها است، بدبختی را حفظ کردند. اما به گفته آنها فقر بیشتر شده و کمک‌های بشردوستانه که برای رفع نیازهای روزافزون کافی نبوده، جایگزینی برای یک اقتصاد کارآمد نیست. دیدبان حقوق بشر افزوده که اجرای حل سریع برای افغانستان وجود ندارد، اما ایجاد انعطاف پذیری و بستگی افغانستان به کمک‌های بشردوستانه را کاهش می‌دهد و در عین حال امنیت غذایی و دسترسی به اقلام ضروری را در دراز مدت بهبود می‌بخشد. با آنکه حکومت طالبان همواره بدتر شدن بحران بشری در افغانستان را رد کرده، گفته که وضعیت در این کشور به حد بد نیست که اداره‌های بین‌المللی گزارش می‌دهند، اما بر اساس معلومات اداره‌های سازمان ملل متحد در حال حاضر نزدیک به 24 میلیون تن در افغانستان نیازمند کمک‌های بشری‌اند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. عفو بین الملل امنیستی انترنشنل میگوید که پاکستان باید بلا تکلیفی موجود در مورد آینده بیش از 2.1 میلیون مهاجر افغان در این کشور را پایان دهد. این سازمان از تصمیم پاکستان در مورد تمدید کارت‌های POR استقبال کرده، اما گفته که این امکانات باید برای همه مهیا شود. همزمان شماری از مهاجرین افغان که در معرض اخراج از پاکستانند میگویند با یک سلسله مشکلات مواجهند و بازگشت به افغانستان برایشان خطرناک و غیر ممکن است. بیشتر در این گزارش از همکارم.
پس از رد گزارش‌ها در مورد تعلیق اخراج افغان‌های فاقد اسناد از پاکستان از سوی وزارت خارجه این کشور، سازمان عفو بین‌الملل یا امنیستی انترنشنال از پاکستان خواسته که به بلا تکلیفی موجود در مورد آینده بیش از 2.1 میلیون افغان مهاجر پایان دهد. این سازمان روز پنجشنبه 11 جولای با نشر اعلامیه‌ای در وبسایت خود ضمن استقبال از تصمیم پاکستان برای تمدید یک ساله کارت‌های POR بیش از 1.4 میلیون مهاجر افغان گفته که این امکانات باید برای همه مهیا شود. در اعلامیه به نقل از تیاگی وان پیتیرانا، ناظر بخش آسیای جنوبی امنیستی انترنشنال، آمده که عفو بین الملل از حکومت پاکستان میخواهد مدت بود و باش همه مهاجران افغانی که در این کشور هستند را تمدید کند و به گونه رسمی طرح اخراج اتباع خارجی غیرقانونی را متوقف کند. در ادامه به نقل از روان پیتیرانا آمده که اقدامات کنونی افغانان دارنده کارت شهروندی ICC و مهاجرین بی اسناد در این کشور را با خطر اخراج اجباری و آزار و اذیت دوامدار روبرو میکند. او افزوده که مقام های پاکستان نیاز ندارند که تهدید دیدات احتمالی برایشان بازگو شود که در صورت اخراج به افغانستان مهاجرین به خصوص زنان و دختران با آن روبرو می شوند. این در حالی است که شماری از مهاجرین افغانی که در پاکستان با خطر اخراج مهاجرند می گویند در صورت بازگشت دوباره به افغانستان زندگیشان با خطر روبرو می شود. نویده و نجیبه، دو مهاجر افغان در اسلام آباد پاکستان، به رادیو آزادی گفتند:
پلیس و آزار و اذیت شد. مهاجرین آرام
نیستند. آزار و اذیت پلیس است. مهاجرین آرام نیستند. مسئله اخراج و دیپورت حل نشده. یک طرفه نشده. هر لحظه امکان دارد با پلیس سر بخوریم و ما را دیپورت کند.
پلیس سر ما هم دیپورت.
طبعا رفتن ما به افغانستان بسیار زیاد مشکل است، چون ما از مشکلات امنیتی آمدیم به پاکستان مهاجر شدیم. اگر با اونجا دیپورت شویم دوباره به افغانستان، طبعا که یا بندی خود شدیم یا با خطر مرگ مواجه می شویم.
آنان از حکومت پاکستان می خواهند که مدت بود و باششان را تمدید کند، اما دفتر صدر اعظم پاکستان روز چهارشنبه اعلان کرد تنها همان افغانانی که کارت POR دارند مدت کارت هایشان تا ماه جون سال 2025 تمدید می شود. این کارت ها به حدود 1.4 میلیون افغان اجازه می دهد که از خدمات صحی، تعلیمی و بانکی در پاکستان مستفید شوند، اما هنوز هم سرنوشت 80,000 دارندگان کارت های ICC و هزاران تن از مهاجران افغان بدون اسناد مشخص نیست. سال گذشته حکومت موقت قبلی پاکستان تصمیم گرفت بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغانی را از این کشور اخراج کند که به گفته آنان اسناد قانونی بودباش در پاکستان را ندارند. بر اساس همین پلان تاکنون بیش از 500,000 مهاجر افغان دوباره به افغانستان بازگشت داده شدند.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که برنامه جهانی غذا WFP از عدم توانایی مالی برای حمایت از ده ها هزار قربانی سیلاب‌های اخیر در افغانستان خبر می‌دهد. اما پیش از آن سر می‌زنیم به جهان و می‌شنویم که کارمندان مددرسان در غزه جسدهای ده ها تن را از زیر ساختمان‌های فرو ریخته به دست آوردند. بر اساس گزارش ها این فلسطینی ها طی چند روز گذشته در نتیجه حملات اسرائیل کشته شدند. همزمان با این، مذاکرات برای برقراری آتش بس و رهایی گروگانان از نزد گروه حماس که امریکا و اتحادیه اروپا آن را یک گروه تروریستی می دانند ادامه دارد، اما تا هنوز موانع زیاد است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
کارمندان مؤسسه های مددرسانی در غزه دیروز جسدهای ده ها فلسطینی را که در حملات یک هفته گذشته اسرائیل جان باختند از میان آوارها و ساختمان های فروریخته به دست آوردند. این ساختمان ها در مناطق تل الهوا و صنعا موقعیت داشتند، جاهایی که نیروهای اسرائیل پس از چند روز بمباران آنها را ترک کردند. محمود بسال، مدیر دفاع مدنی غزه، گفته که تا حدود 60 جسد پیدا شده است که در میانشان زنان و کودکان هم شاملند. به گفته او، در برخی خانه ها تمامی اعضای خانواده در حملات بمباران جان باختند. بسال از این هم ابراز تاسف کرده که برخی جسدها را سگها تا حد خوردند. اردوی اسرائیل گفته که نمیتواند در مورد کشف جسدها ابراز نظر کند. بیشتر جمعیت شهر غزه و مناطق اطراف آن در شمال در اوایل جنگ از خانه هایشان فرار کردند، اما سازمان ملل متحد تخمین می کند که حدود 300 هزار تن تا هنوز در شمال غزه باقی ماندند. در حملات 7 اکتبر پارسال از سوی حماس بر خاک اسرائیل حدود 1200 تن کشته شدند. سپس اسرائیل حملات سنگین را بر غزه به اجرا گذاشت. حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود. وزارت صحت غزه که در کنترل گروه حماس است می گوید که بیش از 38 هزار تن که بیشترشان غیر نظامیانند در جنگ 9 ماهه و حملات اسرائیل کشته شدند. این آمار از سوی منابع مستقل تایید نشده است. همزمان با این آیت‌های مذاکره کننده امریکا، مصر و اسرائیل با گفتگوهایشان در قطر ادامه دادند تا تنش میان حماس و اسرائیل کاهش یابد و راه‌ها برای برقراری آتش بس در غزه و رهایی گروگانان هموار شود. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته که کشورش یک هیئت را برای گفتگوها می‌فرستد، اما تا هنوز موانع زیاد وجود دارد. حماس تاکید می‌کند که باید توافق آتش بس دائمی به دست آید، اما نتانیاهو میگوید که با هیچ طرح توافق نخواهد کرد و عملیات نظامیش را تا نابودی حماس ادامه خواهد داد.
بیشتر از خبر،
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. برنامه جهانی غذا WFP از عدم توانایی مالی برای حمایت از ده‌ها هزار قربانی سیلاب‌های اخیر در افغانستان خبر می‌دهد. این سازمان روز پنجشنبه 11 جولای گفته که برای حمایت از سیلاب زدگان در افغانستان به $600 میلیون بودجه نیاز دارد. در این حال شماری از سیلاب زدگان میگویند تا حدی از کمک‌های WFP مستفید شدند، اما برای برگشت به زندگی عادی به کمک‌های بیشتر نیاز دارند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
به ادامه هشدارها در مورد کاهش و یا قطع کمک‌های بشری به افغانستان از سوی شماری از نهادهای مددرسان، به تازگی برنامه جهانی غذا یا WFP اعلام کرده که بودجه لازم برای حمایت از ده‌ها هزار تن از قربانیان سیلاب‌های اخیر در افغانستان را ندارد. WFP همچنان از نیاز بودجه $600 میلیون برای حمایت و بهبود وضعیت سیلاب زدگان افغانستان خبر داده است. بر بنیاد معلومات WFP اکنون حدود 125 هزار سیلاب زده که بیشترشان در ولایت‌های بغلان، فاریاب، لغمان و غورند برای گذراندن ماه دوم پس از سیلاب‌ها کمک دریافت می‌کنند. تیم اندرسون، مسئول برنامه‌های WFP در افغانستان، با ابراز نگرانی از وضعیت این سیلاب زدگان گفته که موضوع این است که این سازمان با نبود بودجه کافی چگونه به این افراد در ماه‌های آینده سال روان کمک کرده می‌تواند. او در نوار تصویری که این سازمان به رادیو آزادی فرستاده با اشاره به توزیع بسکویت‌های مغذی و دیگر مواد اولیه پس از سرازیر شدن سیلاب ها به مردم آسیب دیده از سوی WFP میگوید.
دو ماه پیش افغانستان دچار سیلاب های فاجعه بار شد، جایی که صدها تن جان خود را از دست دادند و هزاران خانه ویران شد. مردم نه تنها با از دست دادن خانه های خود متاثر شدند، بلکه با از دست دادن حیوانات و محصولاتشان نیز متاثر گردیدند. WFP بلافاصله با مواد خوراکی اضطراری وارد عمل شد، اما این واقعا کافی نیست تا مردم را در بهبود وضعیت و ایستادن روی پای خودشان کمک کند.
WFP همچنان از شدیدتر شدن تغییرات اقلیمی در ماه‌های آینده در افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفته که احتمال دارد این تغییرات اقلیمی بر ناامنی غذایی تأثیر بگذارد، اما سیلاب زدگان از شدت و تعداد چالش‌ها یاد می‌کنند که به گفته آنها بدون حمایت سازمان‌های جهانی کمک رسان نمی‌توانند آنان را حل کنند. آنان تایید می‌کنند که کمک‌هایی چون مواد غذایی، خیمه و پوشاک از سوی این سازمان دریافت کردند. غلام و تورخان، دو تن از سیلاب زدگان در ولایت بغلان، در گفتگو با رادیو آزادی از احتمال کاهش یا قطع کمک های WFP ابراز نگرانی کرده گفتند.
برای مردم خیلی مشکل ساز است. مردم امیال فعلا در آفتاب سوزان شب خود روز خود بیگاه میکنند، از شبای خودشان روز میکنند. افلای مردم همه در میدان هستند.
آباتی ما را کلیب کسی جور نکرد. یعنی یا خیمات کدر این وقت خود معلومات است، خیمات چقدر گرم است، چقدر
مردم در پریشانی بخش زندگی میکنه که همه گی مریض است و همه گی بخمه تو دید یا پاشا و هنسی هنگ که خانباد است و همه تو بیخ حالا که مردم خراب خراب است او نداریم او نمیتیم وقت ما مردم تانکر بودن تانکرم والا کنه بود چند وقتی هم تانکرم ولی پیش ما رفت قطع شد.
این در حال است که پیش از این یک نهاد بین المللی به نام شبکه سیستم هشدار اولیه قحطی از موجودیت خطر قحطی تا ماه سپتامبر سال جاری به دلیل سیلاب‌های اخیر در افغانستان نگرانی کرده بود. این شبکه که مربوط به اداره توسعه بین المللی ایالات متحده آمریکا است در گزارش اخیر خود گفته بود که احتمال دارد تاثیرات این قحطی در برخی مناطق افغانستان از اکتبر امسال تا ماه جنوری سال 2025 ادامه یابد. دو ماه پیش سیلاب‌های ویرانگر در افغانستان سرازیر شد که جان صدها تن را گرفت، هزاران تن دیگر را بی خانمان کرد و هزاران جریب زمین زراعتی را تخریب و مواشی زیادی را نیز تلف کرد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که خود سیاه و سفید از حد توان زراعی نیست. چرا اصدق خمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
پیام ها و نظریات شما
درباره معاشات معلمین که تمام کارمندان وزارتخانه و سابقه اونا در مجموع توقع اونا که معاشاتشان گفتند که 5000 تعیین شده، معلمین بسیار متاسف هستند، بلخصوص معلمینی که سرپرست ندارن، خرج خانه مصارف خانه به دوش اونها است، بلخصوص خود ما یک مقدار مسافر دارم، مادر مسافر دارم و 7000 افغانی معاش داشتم تا فعلا خوب شکر وضعیت خوب پیش شد و متاسفم فعلا که نمی آوازه است که 5000 افغانی می تواند بسیار بتشکش هستم. دیگر نانوار خانه نداریم، در خانه نانوار خانه خود نستم. وقتی به 5000 معاش به ما بته ما از کجا پورا کنیم؟ یک دو بیهار قیمتش هست، خوب قیمت ها متفاوت، گاهی بالا می رو گاهی پایین. فعلا اگر 12 افغانی 13 افغانی باشه بعضی وقتا می رسد قیمتش به 18 افغانی. بسیار نگران هستم، بسیار دیگر خون، بسیار به تشویش هستم. وضعیتی که فعلا ندارم تمام معلمین شاید داشته باشم، شاید 80%.
سلام به تمامی کارمندان رادیو آزادی. ما مهاجرین افغان در ایران هستیم، خصوصا ما افسران اردوی سابق افغانستان در ایران هستیم و در وضعیت خیلی خیلی ناگوار به سر میبریم. الان در معرض خطر اجباری قرار داریم، اگر ما اخراج شویم از اینجا جان ما در خطر است. لطفا بارها پیام گذاشتیم به شبکه‌های خبری بین‌المللی که این موضوع را حداقل یک همگانی بکنید. هیچ کس به صدای ما گوش نکرد.
پیام شما نظر شماست.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.